أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امروز میخواستم درباره محتوای رسانه صحبت کنیم و سوالها رو پاسخ بدیم، اما مطلبی در باب اول باقی مون که مطلبی است مهم، او رو هم بررسی میکنیم انشالله در بحث فقه رسانه و بعد وارد محتوا میشیم، و اون بحث مدیریت بر رسانه هاست. در بحث مدیریت بر رسانه دو مطلب مورد سوال هست. سلام علیکم. مطلب اول این که آیا مدیریت بر رسانه هم لازم و واجب هست یا نه؟ پس مطلب اول در لزوم و وجود. مطلب دوم این که اگر پاسخ سؤال اول مثبت هست، جعل و نصب مدیر بر عهده کیست؟ از اختیارات یا از وظایف کیست؟ این دو مطلب رو در باب مدیریت بر امر رسانه در همون باب اول بررسی میکنیم. باب اول ما حکم ایجاد رسانه بود. از مسائل مربوطه به حکم ایجاد رسانه یکی مدیریت بر امر رسانه هست. در باب مدیریت بر رسانه لزوم و وجوبش این سوال مطرح میشه که چه لزومی داره ما بر رسانه مدیر داشته باشیم. قبل از اینکه این رو پاسخ بدم، دقت دارید که رسانه، سلام علیکم، دو مدل ایجاد میشه: یک رسانه تجاری، دو رسانه فرهنگی. رسانه تجاری اون هست که صرفاً به دلیل اقتصادی ایجاد میشه، مثل پایگاهی که از حیث تصویری صدا و سیمایی ایجاد میشه برای اینکه فلان کارخانه ماشین سازی محصولاتشو معرفی کنه، امور فنیشو بگه، مشتریابی بکنه، توزیع جنس بکنه، صرفا تجاریه، یعنی هیچ هدف فرهنگی درونش نیست. یا یک پایگاه اطلاع رسانی درست میشه به تولید خبر و فروش خبر میپردازه، اصلا در اون تولید خبر هیچ به دنبال تأثیرگذاری بر فرهنگ اجتماع نیست، اصلا به دنبال این حرفا نیست. من یه فردیه، دیده امروز اخبار طرفدار داره، مثلا اخبار ورزشی، اصلا میره یک رسانه ورزشی درست میکنه، در امر ورزش هم به دنبال اثرگذاری های فرهنگی نیست، فقط میبینه در اجتماع ورزش طرفدار زیاد داره، اگر بره یک روزنامه ورزشی بزنه خوب میخرن و براش سود داره، اینم میره دنبال این. یعنی صرفا رسانه تجاریه. خب این رسانه که در باب حکم وجوبی که ما بررسی کردیم قرار نمیگیره. چرا؟ به دلیل اینکه ما ایجاب رسانه رو یا از باب دفاع گفتیم، یا از باب اعداد گفتیم، یا از باب دفع ضرر گفتیم، یا از باب لزوم استعلای اسلام گفتیم، یا از باب تبلیغ اینا رو گفتیم. خب این در هیچ یکی از اینها اولا و به ذات قرار نمیگیره. حالا ثانیا و بالعرض اگر یه جایی قرار بگیره، او باز میره در دایره فرهنگ، اما ما رسانه‌ای رو گفتیم که این صرفا تجاریه. خب این ایجادش واجب نیست. وقتی که واجب نشد دیگه در دایره بحث ما برای این که این مدیریت میخواد نمیخواد قرار نمیگیره. البته از این منظر که آیا مالیت داره، ملکیت داره، با این میشه تجارت کرد، پولی که میگیرن اکل به حلاله، اکل به حرامه، از این منظر این در امر رسانه قابل بررسیه. اما از باب اینکه وجودش، ایجادش واجبه، از درون دایره ما بیرونه. رسانه دوم رسانه فرهنگیه، یعنی رسانه هایی که به امر فرهنگ میپردازن و در این مقوله میخوان کار کنن. اون رسانه ای که ما ازش صحبت میکردیم این بود. خب این رسانه مقوله دوم که اصل مورد بحث ما هست، ادعای ما این هست که این باید مدیریت بشه، مدیریت بر این، برنامه ریزی برای این واجبه. چرا؟ دلیل وجوب مدیریت نهفته در دلیل بر وجوب ایجاده. یعنی اگر به اون ادلهی که بر ما ایجاب می کرد ایجاد رسانه رو، همون ادله میگه این باید مدیریت بشه. چطور؟ ما اولین دلیلمون بر وجوب ایجاد رسانه امر دفاع بود. گفتیم هجوم رسانه‌ای موجب میشه که دفاع رسانه‌ای بر ما واجب بشه. پس ما هجوم رو بالفعل قبول کردیم که چنین هجومی هست. شما درباره هجوم غیر رسانه‌ای، یعنی هجوم فیزیکی که روی زمین در جبهه در مناطق انجام میشه، اونجا برید ببینید اگر هجومی بر زمین اتفاق افتاد، دفاع بر شما واجب میشه. حالا شما دو مدل میتونید به دفاع بپردازید، یکی دفاع بی برنامه، یکی دفاع برنامه دار. شما اگر به دفاع بی برنامه پرداختید، نتیجه دفاع بی برنامه چیه؟ آیا دفاع بی برنامه جواب میده؟ یعنی شما در یه منطقه سرزمینت مورد هجوم قرار گرفت، دشمن توپ با توپخانه زد، تانک به میدان آورد، هواپیما به میدان آورد، نفر پیاده به میدان آورد، ابزار کمکی به میدان آورد، شما میخوای درباره این دفاع کن بدون برنامه، نتیجه دفاع بدون برنامه چیه؟ شکست. یعنی هر کسی شنید در اونجا هجومی اتفاق افتاده پشد رفت. خوبی بنده خدا یه نفری میخواد بره، برنامه هم نداره، از کجا اطلاعات به دست بیاره که در کدام نقطه کدام ادوات مستقره؟ تا ادوات لازم اونجا رو برداره ببره. بنابراین یک فرصتی از دست این میره تا بفهمه که در اون منطقه چه ادواتی لازمه. حالا به دنبال تهیه ادوات بره. شما میبینید در شناسایی، در تهیه ادوات اینقدر از این زمان گرفته شد که دشمن آمد منطقه رو تسخیر کرد و تمام شده هم. یعنی اون زمان از دست میره. بنابر این خود هجوم دفاع را که لازم کرد، نفس لزوم دفاع، خود لزوم دفاع خودش همونطور که ایجاب کرد ورود در منطقه را، همان ایجاب می کند برنامه در ورود را. یعنی خود برنامه داشتن جزئی از دفاعه، خود برنامه جزی از دفاعه. یعنی وقتی دفاع واجب شد، دفاع با برنامه واجب میشه. دفاع بی برنامه یعنی دفاع ناقص. اون چیزی که از اول بر ما واجب شد دفاع کامل بود، دفاع مجیب، دفاعی که جواب میده، این بر ما واجب شده. دفاع مجیب دفاع کامله. دفاع کامل دفاعی است که با مدیریت باشه. خب هجوم رسانه‌ای همانند هجوم فیزیکیه. وقتی هجوم پیدا کرده، شما میخواید برید به مقابله. وقتی میخواید برید به مقابله، دفاع، دفاع کامل کدومه؟ دفاع با برنامه، دفاع مدیریت شده. پس بنابراین الزام میکنه وجود مدیر. ما امروز هجومی را که، حالا این دلیل دومی است که مؤکده، ما امروز هجومی را که در امر رسانه میبینیم، این هجوم، هجوم مدیریت شده است. هجومی است با برنامه که برای همه امورش اون طرف مقابل محاسبه کرده. یعنی از نظر روانشناسی، از نظر جامعه شناختی آمده نقاط مختلف رو بررسی کرده و هجوم رسانه‌ای رو آغاز کرده. در برابر هجوم رسانه‌ای مدیریت شده و با برنامه، شما اگر بدون برنامه برید جلو چی اتفاق میفته؟ یعنی فرض برنامه دار بودن هجوم دشمن فرض میکنه بر ما که ما در برابر او هجوم دفاع با برنامه داشتیم. حالا اگر فرض بگیرید که نه، چون این رو بعضی ها قبول ندارن، بعضی ها میگن شما به بزرگ نمایی دشمن پرداختید. این گونه نیست که مسئله رسانه در غرب مدیریت شده باشه. این مدیریت شدن رو شما درست کردید. نه، اینطور نیست. اونا هم اونقدر هماهنگ نیستن. اونا در درون خودشون دچار تشتت‌های، عرض کنم خدمت شما، که ابزاری هستن. شما یک شمایل واحد میبینید. خیلی خوب، فرض میگیریم این حرف قبول. در برابر ما هجومیست بی برنامه. اگر فرض بگیریم هجوم بر ما بی برنامه است، الزام با برنامه بودن مؤکد میشه. چرا؟ به دلیل اینکه در برابر هجوم بی برنامه، اگر شما بدون برنامه بری جلو، آفت بی برنامگی طرف مقابل شما رو میزنه زمین. یعنی کار اگر بدون برنامه شد، چون طرف مقابل برنامه نداره، شما علت دوام در بی‌نظمی های او دچار تشتت نیرو میشی، چون این با برنامه ندارید، شما میخوری زمین. دقت کنید چی عرض میکنم. شما اگر با یه هجوم بی برنامه روبرو شدید، دفاعتون به شدت سخت میشه. در زمان جنگ وقتی که شما می توانستی برنامه دشمن رو به دست بیاری، متوجه بشی که برنامه اون چیست، به راحتی دفاع می کردی. اما اون هنگامی که شناخت برنامه دشمن از دستت می رفت، برای شما دفاع سخت می شود. یه چیزی رو یه زمانی شروع کردن به نام دفاع متحرک، که یه نظر تاریخی هم یه تجربه ایه، که مثلا معاویه در برابر علی ابن ابی طالب از این مدل استفاده کرد. بعد از جنگ صفین، جنگ صفین یک جنگ با برنامه بود، دقیقا معاویه طراحی کرده بود، علی ابن ابی طالب هم برنامه او رو خونده بودن، خیلی راحت دفاع کرد. اما بعد از اون آمد به یک هجوم به ظاهر بی برنامه دست زد. یعنی یهو نیرو فرستاد یمن، تا ذهن مشغول شد به یمن یهو نیرو فرستاد به اطراف مکه، تا ذهن مشغول شد به اونجا یهو نیرو فرستاد اطراف انبار، یک هجوم بی برنامه، ظاهرا فاقد برنامه. علی ابن ابی طالب هر کاری کردن که مردم در برابر این هجوم بی برنامه برنامه پیدا کنن، مردم برنامه پیدا نکردن، کار به هم خورد و شکست خورد. در زمان نبرد خود ما در هجوم عراق علیه ما، یک زمانی اومد یه برنامه دفاع متحرک را انداخت، یعنی بدون برنامه میزد، با برنامه نمیزد که ما بدونید عملیات عراق مثلا در محدوده شلمچه اینجا انجام میشه، نه یهو اینجا بود یهو اونجا. شما اگر در برابر برنامه یا در بی برنامگی ظاهری او قرار بگیرید و شما دچار مشکل میشید اگر برنامه ریزی نکنید. اما اگر برنامه ریزی بکنید، چون که در زمان جنگ ما اینا بلافاصله وقتی با این مدل روبرو شدن اومدن یه برنامه ریختن، خیلی راحت دفاع متحرک او رو زمینگیر کردن، چون این برنامه ریزی کرد. اما اگر دچار اون بی برنامگی میشد مثل زمان امیرالمومنین علیه السلام، نه اینکه امیرالمومنین برنامه نداشتن، مردم در اون برنامه جا نگرفتن، بی برنامگی زد زمین. شما اگر فرض بگیرید هجوم رسانه‌ای دشمن بی برنامه است، یعنی یه هجومیه که یه خط واحدی نداره، اگر شما بدون برنامه باشید دقیقا میشه مقابله با بی برنامگی دشمن بدون برنامه. این سقوط شما رو، بی فایدگی دفاع شما رو دوچندان میکنه. پس عنوان اولی که مؤکد براش آوردیم این هست که دفاع کامل، دفاع جواب ده، دفاعی است که با مدیریت و برنامه میشه. مسئله دوم، بله بفرمایید.
فرمودین علازاده توی مثالی فرمودین غیر از اون مسئله اول من درداش کردن، توی مثالی بود که در ظاهر بی برنامه بود ولی همین ظاهر پشتش یک برنامه بود. ولی اگر
حالا فرض بگیرید که در پشتش برنامه‌ای نباشه، یعنی اون دفاع متحرک طراحی نشده باشه،
پشتش برنامه نباشه، میشه دقیقاً مثل ما و ما مثل همین. چرا ما زمین می‌خوریم؟ چرا دشمن زمین می‌خوره؟
اصلاً ببینید، ما اصلاً برپا ماندن و زمین خوردن دشمن رو قبل از هجومش که نباید روش محاسبه بکنی. یعنی در حقیقت ما اصلاً باید بگیم زمین باید، دشمن باید زمین بخوره. فرض بگیرید دشمن در یه وضعیت قرار گرفته نمیتونه برنامه ریزی کنه، بله، ولی بالاخره بدون برنامه به شما هجوم کرده. شما میتونید بگیرید بنشین بگید هیچ کار نکن. چرا؟ بی برنامه یه دشمن میزنه زمین، بالاخره به شما هجوم کرده. شما الان در وضعیت خودتون دارید فکر میکنید که این دشمنی که حمله کرده و برای هجوم خودش برنامه‌ای هم نداشته، من میخوام این هجوم این رو دفع کنم، آیا بدون برنامه هجوم او رو دفع کنم هجوم من جواب میده؟
که خوب من برنامه داشته باشم که بتونم بهتر جواب اون رو بدم، شکی
نه 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 نه، ما میخوایم بگیم آیا هجوم بدون برنامه جواب میده یا نمیده. یعنی شما یقین داری جواب میده یا نه؟
نه
من. آفرین. پس دفاع دفاع کامل نیست،
اما تأکید وجود هم میرسونه اینجا.
نه اصلا وجود ما میخواست
این اشکال به اون اولویتی که شما بیان فرمودیده. کی میگه اولویت هست اگر برنامه نشته باشد به طریق اولا ما باستی همون برنامه داشته باشید؟
خب یعنی اون اگه برنامه نداشته باشه شما اگر بخواهی با یه عمل بی برنامه بدون برنامه مقابله بکنید، افزون به بی برنامگی خودت بی برنامگی اونم اضافه میشه.
واقعا اگه طرف مقابل برنامه داشته باشه زودتر باشه کسب
میکنه، اگر او برنامه داشته باشه. بله برنامه او شما رو پایبند میکنه، یعنی تو یه مدل خاصی مجبور میشی دفاع کنی چون برنامه شو فهمیدی چیه. اما وقتی او بی برنامه است، شما اصلا نمیدونی که اون چه مدلی عملیات انجام میده، شما چجوری شکل میدی به کار خودت وقتی فاقد برنامه ای؟ ببینید نداشتن این یک دلیل دیگه ای که میخوایم بیاریم، شاید او تأکید بکنه بر این مطلب. اصل این که شما فاقد برنامه بروید جلو، اعتماد بر نتیجه ندارید، این هم روغلاییه، این دلیل نمیخواد. شما اگر یک مسافرتی میخواید برید، اگر برای رفتن مسافرتتون همینجوری حرکت کنید، هیچ برنامه‌ای نداشته باشید، این سفر میگن سفر مطمئنی نیست. چرا؟ چون شما در مسیر برنامه‌ریزی نکردی که آقا من کجا باید ماشین بنزین بزنم، بله، یا میرسی یه نقطه‌ای بنزین ماشین تمام شده، پمپ بنزینم نیست، شما یهو یه روز معطل این هستی که حالا اینور اونور بنزین تهیه کنی، در حالی که اون کسی که برنامه داره اون دقیقاً میدونه کجا باید بره بنزین بزنه کجا تا. در باب دفاع وقتی شما فاقد برنامه هستید شما نمیدونید این منه چه میرسه یا نه. حالا اگر طرف مقابل هم برنامه نداره این دیگه بیشتر، چرا؟ چون اگر طرف مقابل برنامه داره و شما میدانید که این در منطقه جنوب عملیات انجام میده، به هر تقدیر سوخت به اندازه اونجا برداشته میشه. اما اگر این به یک باره به دلیل بی برنامگی عملیات رو از جنوب برمیداره میبره غرب، شما فاقد برنامه بودی، تو این بی برنامگی این گیر میکنید، میگی آقا ما نیروها رو میخوام ببریم غرب، میگه حال سوخت نداریم برای غرب رفتن، یعنی درماندگی شما بیشتر میشه. مطلب دوم، ما اسراف در اسلام حرامه، از عناوین محرمه و محرمه اسرافه. دفاع بدون برنامه لاجرم اسراف و هرز منابع رو در پی خواهد داشت. دفاع واجبه، ولی خب دفاع رسانه‌ای آمد آهاد مردم رو گرفت، این آقا احساس کرد، اون آقا احساس کرد، اون آقا احساس کرد، همجوری رفتن شروع کردن به ایجاد رسانه. یک بار نگاه میکنی که در برابر اونها هزار تا رسانه موازی همانند درست شده، همه هم یه حرف رو میزنن، در حالی که در واقع 10 تای اینا کافیه، 50 تای اینا کافیه، 100 تای اینا کافیه، اون مابقی چی میشه؟ شما این رو تشبیه کنید به امر دفاع زمینی. در دفاع زمینی شما برنامه داری، متوجه شدی در اینجا نیرویی به استعداد 1000 نفر آمده برای دفاع، با این ما نیاز داریم در اینجا فلان تسلیحات کار کنه، در اینجا این تعداد و این مقدار. خب اینا همه منظم آتش ایجاد میکنن، دشمنم میره عقب، محاسبه میکنی میبینی این مقدار مهم ما صرف شد، حالا شما فاقد برنامه ای. بله، همه آهاد هم دیدن دشمن هست، به یک بار میای حساب میکنی میبینی 1000 تا گلوله قرار بوده مصرف بشه، 10000 تا مصرف شد. چرا؟ هر یک اینا احساس کردن که باید علیه این دشمن شلیک کنن، ای آقا شلیک کرده، اونم کرده، اونم، همه اینا شلیک کردن، در حالی که 1000 تاشون اگر گلوله میداختن کافی بود، اما اینا 10000 تا ریختن، اون 9000 تا میشه اسراف و حرام. خب ما گاهی موارد راه برای جلوگیری از هرز و اسراف نداریم، اونجا اصلا تکلیف از ما ثابت، اما اگر راه برای جلوگیری از امر اسراف داریم واجبه. راه جلوگیری از هرز دادن امکانات و اسراف در امر دفاع رسانه‌ای چیه؟ مدیریت، برنامه ریزی. شما اگر مدیریت و برنامه ریزی داشته باشی اسراف نمیشه، هرز امکانات نمیشه. پس عنوان جلوگیری از اسراف و هرز دادن امکانات مدیریت بر امر رسانه رو واجب میکنه. بله،
جلسه قبل شما فرمودین که گاهی وقتا جوها بحث همین اسراف پیش میره، میگن آقا انتشارات زیاد هم میزنم،
بله،
هیچ فایده‌ای نداره، اینجا اسراف تیسر داره نمیکنه. بعد حالا این جلسه باز
میدونن، میگم اونجا یحتمل، اونو به عنوان احتمال عرض کردم، نگفتم، گفتم یحتمل، بر این که کسی بیاد ادعا کنه بگه در اینجا شما فکر میکردی این تعداد زیاده، این تعداد زیاد در روحیه دشمن اثر گذاشت، او عقب نشینی کرد، یعنی در حقیقت به ظاهر زیاده نه فی الواقع، من اینجا واقع زیادی رو دارم میگم، یعنی دارم اینو عرض میکنم که حتی برای اون تعداد بالایی که بودن اینها در ترسانیدن دشمن کافی بود، شما از اونم بیشتر آوردید. اون وقت این که آیا تعداد کافی چه اندازه است که ما بقیه اون دیگه اسرافه، خود اینو کی باید تشخیص بده؟ یعنی ما این بحثو داشتیم که آقا ما ممکنه در یه تعدادی ماها احساس کنیم که دیگه از این به بعد اسرافه، اما فلواقع اسراف نباشه. سوال من اینه که این تفاوت درک رو کی باید بیاد مرزش باشه؟ خود این میگه باید یه مدیر باشه، یه برنامه‌ریز باشه که بیاد برای این افرادی که به دفاع پرداختن اون میزان قدرت دشمن رو معلوم کنه، نوع حضور دشمن رو تعیین بکنه، بگه آقا حدش اینه، تا اینجا که اومدید جلو دیگه بسه، کافیه. من یه مدیر میخواد، یه برنامه ریز میخواد. اگر فاقد مدیریت باشی این اتفاق نمیفته. خب یکی دیگه از اموری که ایجاب میکنه مدیریت رو، بعضن امر رسانه بدون دخل و تصرف در حیطه‌های غیر مجاز نمیشه. یعنی یه موقع هستش که شما میخوای یه کاری بکنی، این همه در چارچوبه های مجاز و عمومی حرکت میکنه، اما گاهی موارد شما وقتی میخوای یه کاری رو ایجاد کنی میرسه به یه جاهایی که موانع وجود داره، یه دست شما کاری بر نمیاد و بعضا به امر تعطیل اون رسانه میکشه. در اینجا اگر یه مدیریت بالا سر نباشه که بیاد هماهنگ کنه و این جور موانع رو از سر راه برداره، امر دفاع تعطیل میشه. پس ورود در نقاطی که برای هر یک از افرادی که اومدن رسانه رو ایجاد کردن برطرف کردن اونا امکان نداره، ولی اگر یه مدیریت بالا باشه، یه هماهنگ کننده باشه، امکان داره. این هم الزام میکنه مدیریت رو. پس به دلیل امر دفاع لازم شد. حالا از ادله لزوم بله، شما اگر در مثلا ما گفتیم یکی از رسانه ها پیام کوتاه موبایله، این آمده، حالا شما میخوای بری ایجاد کنی همین تلفن همراه رو، دیگه باید آنتن بذاری در نقاط مختلف شهر. این آنتن دقیقا باید در جای قرار بگیری که خانه شخصی مردم، و باید خونهش رو قرار بده. شما که نمیتونی بری از او بگیری، حاضرم به فروختن نیست. در اینجا اگر یه مدیر مسلط صاحب قدرت باشه میتونه این کارو بکنه که بیاد آقا این رو با اعمال قدرت اینو بگیره به شما بده، و اگر ندی امر رسانه تعطیل میشه، دفاع رو زمین میمونه. اگر بخوای بریم بگیریم در قدرت شمای صاحب رسانه نیست، چون ما الان فرض داریم میگیریم رسانه ها همه دست بخش خصوصیه، ما الان دولت رو در این زمینه ایجاد نکرد، نمیدیم دست اونه، گفتیم دفاع بر آحاد مردم هم واجبه و اینا هم رفتن رسانه زدن اما یه مدیریت بالا سر هم نداره، نمیتونه در اون حیطه هایی که لازم هست دخالت بکنه. یه جاهایی میرسی شما به یه جا نقاطی که دیگه در اختیار شما نیست، وارد بشید در امر رسانه از باب وجوب تبلیغ. از باب وجوب تبلیغ، این از باب وجوب تبلیغ ایجاد رسانه رو بر همه واجب کرد. بله خب، شما اگر فاقد برنامه و فاقد مدیریت وارد شدی، تصور کنید چی اتفاق میفت. آقا این آقا میخواد تبلیغ اسلام کنه، بله خب خواهد تبلیغ اسلام کنه، الان به نظرش میرسه که باید علیه وهابیت حمله کنه، بسم الله شروع میکنه علیه وهابیت نوشتن. اگر بخوایم مخاطره آمیزه بودنش رو چیز بکنید که چقدر حساسه، همین فکر کنم هفته پیش بود، کی بود که این آقای سازنده سریال حضرت یوسف، آقای سلحشور، مصاحبه کرده بود. در مصاحبه بهش گفته بودن که شما در این سریالی که درست کردی از تفاسیر شیعه استفاده کردی یا از تفاسیر اهل سنت هم استفاده کردی؟ گفته بود نه بابا، ما همش از تفاسیر شیعه استفاده کردیم، اصلا از تفاسیر اهل سنت نمیشه استفاده کرد، تفاسیر اهل سنت مطالبی که گفته از مطالبی که یهودی ها و مسیحی ها درباره حضرت یوسف میگن بدتره، در حقیقت لجمال کرده حضرت یوسف رو. خب این گونه این مطلب رو، خب این اون اومده در مصاحبه گفته، این مطلب رو بعد رسانه کیهان شما هم اومده اینو نوشته. حالا حساب بکنید، حرف حقیه، اما حالا این اگر بره داخل رسانه فرایندش چی میشه؟ هیچی، فرایندش اینیست که مثلا نماینده مجلس شورای اسلامی از سنندج یک بار آمده و یک هجوم عمیقی کرده که آقا شما رسانه دولتیتون که پول از بیت المال میگیره اینجوری مثلا در اختیار تفرقه قرار گرفته و باید در اختیار وحدت باشه. ها ببینید، حالا این اگر مثلا در امر رسانه یه مدار بریم جلو، این چون در داخل ماست زود بازخورش رو دیدیم و زود فرندش رو دیدیم. حالا حساب بکنید یه رسانه ما یه حرفی میزنه، این میره در عربستان، این میره در آمریکا، میره، چون اون مرز رسانه ها دیگه معلوم نیست امروز. خب قرار برای این نیست که اینه تبلیغ اسلام کنن، این حرف هم حرف اسلامیه، اما فرایندش چی شد؟ فرایندش زدن اسلام شد. یعنی در حقیقت تبلیغ اسلام میخواد اسلام رو به افراد بده. حالا بر همه هم واجبه، اگر یک مدیر، یه هماهنگ کننده، یه برنامه ریزیست بر بالا دست رسانه ها نباشه، حساب بکنید که از این تبلیغ رسانه ای در فرایندش چی در میاد. از باب وجوب رفتیم دیگه. پس عنوان وجوب تبلیغ که آمد ایجاد رسانه رو بر ما واجب کرد، خود این واجب میکنه که یه مدیر و برنامه ریز باید باشه این تبلیغات رو بیاد هماهنگ کنه که تبلیغات برای اسلام به ضد خودش تبدیل نشه. یعنی عنوان وجوب تبلیغ خود این ایجاب میکنه بودن مدیر رو. پس اینم از باب خب، پس اصل بودن مدیر و برنامه ریز در اینجا این مطلب پاسخ میگیره که آیا میشود برای رسانه محدودیت گذاشت؟ ما الان نمیگیم محدودیت گذار کیه، نه، صرفا آیا میشود برای رسانه محدودیت گذاشت؟ با بررسی که انجام دادیم گفتیم مدیر و برنامه ریز واجبه، از درون خود این همه اینها پاسخ گرفت. شما برای چی مدیر میذاری؟ شما برای چی برنامه ریز میذاری؟ میاد دفاع بررسی کنه که ببینه آیا در امر دفاع ما کدام رسانه چگونه با چه محتوایی به میدان بیاد، در امر تبلیغ چه محتوایی امروز گفته بشه. نتیجتاً اگر هر یک از رسانه ها بخواهد از اون مدیریت، از اون برنامه ریزی تخطی کنه، این باید فیلتر بشه، باید بسته بشه، باید اعمال مدیریت بشه. گفتیم که مدیریت واجبه، برنامه ریزی واجبه. خب اگر مدیریت واجب شد، اگر برنامه ریزی واجب شد، حک کردن، بستن، فیلتر کردن، قانون منع پخش گذاشتن، اینا همه اقتضائات مدیریته، همه اقتضائات برنامه ریزیه و نه تنها جایزه، بلکه ما بحث کردیم که این واجبه. یعنی اون مقررات محدود کننده وقتی ناشی از اون مدیریت و برنامه ریزی باشه، این واجبه جعلش. الان گوش کردن نمیگیم، این که این الزام به عمل داره الان نمیگیم، نه، اصل وجود مقررات محدود کننده این میشه واجب. اینا جواب خودش رو میگیره که بله، بستن، جلوگیری، اینا رو. مسئله دوم که خب حالا این مدیر رو کی باید بگذاره، کی نصب مدیر کنه؟ خب ما در ادله دفاع گفتیم دفاع نیاز به اذن امام زمان نداره، برخلاف جهاد ابتدایی. جهاد ابتدایی نیاز به اذن داره، اما دفاع نیاز به اذن نداره. حلو، منتها این سوال مطرحه که آیا اگر دفاع نیاز به اذن ندارد، امام زمان حق دخالت هم نداره؟ چه دو تا مطلبه. یک مطلب این که ما اگر بخوایم دفاع کنیم، این متوقفه بر این نیست که از امام زمان بریم اجازه بگیریم آقا شما اجازه میدهید دفاع کنیم یا نه. یه مطلبه. اما یه مطلب اینجاست که آیا امام زمان در امر دفاع حق دخالت داره یا نداره. یعنی اگر امام زمان آمد بر امر دفاع قواعد محدود کننده گذاشت، آیا این حق داره یا نه؟ این دو تا مطلبه. پاسخ اینیست که بله، امام زمان اگر چه اجازه اش ابتداعا شرط نیست، لکن اگر مقرراتی گذارد دستوری داد واجب الرعایه است. نه اینکه او میتواند، اینجا میتواند او با الزام عمل ما برابری داره. ما الان داریم در باب امام زمان بحث میکنیم. در باب امام زمان هر امری که از اختیارات او باشد میشه از الزامات بر دیگران. یعنی اگر پیغمبر حق داره به مردم دستور بده، تبعیت از دستور او بر دیگران میشه واجب، نه اینکه او حق داره بگه ما هم حق داریم گوش نکنیم. پس امام زمان میتواند در امر دفاع دخالت کند. چطور؟ شما در مکه مسلمان ها مورد هجوم بودن، کتک میخوردن، اینها پیغمبر اکرم فرموده بود از خودتون دفاع نکنید، نهایت اجازه‌ای که پیغمبر داده بودن اجازه فرار بود که اگر نمیتوانید کتک اینا رو مقاومت کنید فرار کنید برید، اما حق ندارید پاسخ بدید. مثلا بلال حبشی خب کتک که میخورد، شکنجه که میشد، بالاخره اینقدر زور داشت که بلنش یه دونه بزنه تو صورت یارو، باز میگیرن بزننش، اما هرگز این کارو نمیکرد. چرا؟ چون پیغمبر اکرم اجازه نداده بودن. شما ببینید وقتی که اینا آمدن مدینه، در مدینه مستقر شدن، فرمود اوزن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. این اجازه جهاد نیست، بعضی ها اشتباه کردن، این اجازه جهاد نیست، این اجازه دفاعه. چرا؟ گفت اوزن للذین یقاتلون، به شماهایی که مورد قتال قرار میگیرید اجازه دادیم. چرا؟ به انهم ظلمو، به این دلیلی که بهتون ظلم میشد. اگر کسی به این ظلم میشه باید از خودش دفاع کنه. و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیهی سلطانا. معلوم میشه تو مکه دفاع ممنوع بوده، پیغمبر اکرم خدا اندازه فرمود دفاع نکنی. اگر دفاع امام مطلبی نگفت، شما ابتداعا میری جلو. اما اگر آمد قانون محدود کننده گذاشت فرمود به این مدل واجبه. خب پس امام زمان میتواند، این اولیست از که امام زمان میتواند که بیاد قاعده بذاره، مقررات بذاره. مطلب دوم این که آیا دفاع بر امام زمان هم واجب هست یا نیست؟ آقا دفاع بر آحاد در برابر هجوم واجبه، دفاع بر امام زمان هم واجب هست یا نه؟ بله، اونم به عنوان یکی از آحاد مسلمان ها دفاع بر او هم واجبه. پس این دفاعی که بر دیگر همه واجبه در امر رسانه ای، این بر امام زمان هم واجبه. یقه او رم گرفته، او رم باید از اسلام دفاع کنه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم این مدیر که جعلش واجبه، وجودش واجبه، این بر عهده کی هست که این رو ایجاد کنه؟ بیاد این مدیر رو بزنه. شما پاسخ میدید هر کی بتواند، هر کی بتونه این مدیر رو قرار بده برش واجبه. چرا؟ چون گفتیم جعل مدیر جزئی از دفاعه، دفاع هم بر همه واجبه، پس هر کسی بتواند جعل مدیر کند بر او واجبه. حالا سوال اینه کی میتونه مدیر رو قرار بده؟ در بین این متشتت ها کی میتواند مدیر انجام قرار بده؟ خب شما مدیر رو تعریف کنید. مدیر کسی است که بتواند اداره کند، اشراف داشته باشد، جامعیت علمی نسبت به دیگران داشته باشد، توان اجرایی داشته باشد، توان برنامه ریزی داشته باشد و نسبت به همه صادق‌تر باشه. همون شرایطی که در اون توقیع هست که اما من کان من الفقها، اینه اینجا حالا یه توضیح مثلا چون یه بحثی راجع به رفقی انشالله میخوام داشته باشیم، این عرض کنم اون مطالبی که در اون توقیع هست اما من کان من الفقها، این شرایط مدیریت در جامعه اسلامیه، منتها مقوله به تشکیکه. یعنی اون قله باید قله این مطالب رو داشته باشه، هر چی میاد پایین الامکن و فلامکن باید اونجوری باشه. یعنی شما اگر بخواهید یه مدیر بر یک کارخانه صنعتی بگذارید که این کارخانه صنعتی در جامعه اسلامی کار بکنه، این باید فقها باشه. حتی فقیه در کار خودش، حضرت امیر در بازار کوفه را میرفت میفهمود الفقه ثم المتجه، اول فقیه بشید بعد برید تجارت کنید. این که امیر میفهمود که اول فقیه بشید، نه اینکه فقیه جامعه شرایطی که احکام عرض کنم دیات و احکام قصاص و احکام نمیدونم مربوط به نکاح و اینا رو بدونید، نه، الفقه یعنی فقهی که مربوط به کسبتونه، مربوط به کارتونه. تو این کار اول باید فقیه بشید بعد برید تجارت بکنید. پس اون شرایط از اون بالا تا پایین هست. لذا من وقتی میگم که مدیری رسانه رو باید مدیریت بکنه که این سائن لنفسه باشه، یعنی نسبت به دیگران از همه بی‌طرف‌تر باشه، یعنی در اینجا به عنوان جلب سود برای خودش نباشه، چشوندن رسانه ها به یه سمت خاصی نباشه، یعنی جامعیت داشته باشه. دقیقا اون خلاصه شده کوچیک شده خود امام زمان باشه. بله خب آقا یه همچین فردی رو واجب ما بر اینجا نصب کنیم. کدوم یکی از این اصحاب رسانه میتونن برن اینو تشخیص بدن پیداش کنن؟ ما فرض گرفتیم که اصحاب رسانه بین توده های مردم آمدن، امر دفاع واجب بوده، همه اینا آمدن تو میدون و این رو کدوم یکی از اینا چنین فردی رو میخواست شناسایی کنه؟ یک. دو، حالا شناسایی کرد، دیگران به چه دلیل شناسایی او رو باید قبول کنن؟ چون همه قرار رسانه ها تحت مدیریت برن، بله؟ به چه دلیل اینا باید حرف او رو قبول کنن که این همون مصداقه؟ سه، حالا اونها هم قبول کردن، بله؟ جامعیت روی این فرد از کجا حاصل میشه؟ یعنی تا بخواد بیاد این مطالب حاصل بشه دشمن زده و همه چی رو از بین برده. پس مدیر لازمه، بر آهادم واجبه، اما حد یسر اونا نیست، میسور نیست برای اونها. در حالی که این برای امام زمان میسوره. چرا؟ چون اشراف داره، امام زمان مشرفه، امام زمان دارای علمه. ببینید ما الان علت این که راجع به امام زمان بحث میکنیم به خاطر این که وقتی بخوایم از او بیایم پایین راحتیم. امام زمان فرض ما اینست که عالمه، فرض ما اینست که اشراف کامل داره، بله؟ خب هم اشراف داره، هم عالمه و هم کلامش وجوب تبعیت داره. یعنی اگر اصحاب رسانه که همه دفاع برشون واجبه خودشون رفتن یه مدیری رو یه نفر رفت آورد، دیگران لزوم اتباعی از او نداره. اما اگر امام زمان آمد گفت هازا، گفتیم در امر دفاع میتواند دخالت کنه. امام زمان اجازه اولیه شرط نیست، اما اگر اعمال نظر کرد واجبه. اونی که میتواند اعمال نظر کند و تبعیت از او واجبه امام زمانه. خب او اگر بیاد بگه هازا مدیر، همه باید تبعیت کنه. پس یک، حد یسر اونه. چرا؟ چون اون میشناسه. دو، وقتی اون نصب کرد بر دیگران واجبه، بله. سه، دفاع بر خود او واجبه. این ستا رو بغل هم بذارید میشه چی؟ میشه لزوم نصب مدیر از طرف امام زمان، یعنی مدیر بر رسانه رو او باید بذاره، برنامه ریزه بر رسانه رو او باید بذاره. اما از عنوان تبلیغ، آقا عنوان تبلیغ اولا و به ذات بر کی واجبه؟ برای امام زمان. خدا او رو رسول الله رو فرستاده، بعد رسول الله جانشین اون، امر تبلیغ اولا و به ذات بر او واجبه. چرا؟ باز به دلیل علم. او عالمه به مطالبه، ماها عالمه به الارضیم. شرط تبلیغ چیه؟ شرط تبلیغ اینست که شما بدانی چی میگی، بدونی اسلام چیه. اسلام بخوای تبلیغ کنی، اونی که اول همه بزاد اسلام و بلده امام زمانه. خب شرط اول او داره، ماها ثانی هم و بالعرض داریم. پر تبلیغ بر او واجبه، تبلیغ بر او واجبه. خب تبلیغ باید با برنامه باشه، برنامه ریزی بر او واجب میشه. بله؟ یعنی چی؟ ما در باب اسلام دو نوع جهل داریم، یه جهل موضوعی، یه جهل حکمی. بله در جهل حکمی واجبه، ولی در جهل موضوعی نه. یعنی اگر کسی نمیداند روی دستش خونه، شما برای شما واجب نیست بهش بگی. اما اگر کسی نمیداند که با دست خونی نماز خواندن نماز رو باطل میکنه، باید بهش بگی. الذین یبلغون رسالات الله، این رسالت الهی. بله؟ نه، اظهار فتوا در این برانور گفتن اگر عنوان تبلیغ اسلام برش انطباق پیدا کرد واجبه. الذین یبلغون رسالات الله، اصل تبلیغ در لزوم و وجوب تبلیغ لا ریب، تردیدی کسی نداره. اینو قبلا گفتیم، گفتیم اصل تبلیغ اسلام وجوبش اجماعیه. هر چیزی که بر او تبلیغ اسلام انطباق پیدا کرد واجبه. و الا عرض کنم خدمت شما که در طول تاریخ غیبت کبرا ما در باب سهم امام و سهم سادات نوع فقها از باب قدر متیقن دارن عمل میکنن دیگه. یعنی خیلی ها ولایت فقیه رو قبول ندارن، اما در باب سهم امام تصرف میکنن. میگن چرا؟ میگن ما یقین داریم امام زمان راضی نیست اینها اسراف بشه. خیلی خوب، حالا وقتی که اومدن تصرف کردن، میگن ما که تصرف کردیم از باب قدر متیقن باید تصرف کنیم. قدر متیقن چیه؟ گفتن قدر متیقن اینست که خرج بکنیم در حوزه های علمیه برای نشر اسلام. یعنی اینجا یقینی ترین مطلبه، چون این واجبه، این باید انجام بشه. اصلا ما اردن اینجا خرج کرد. اصل تبلیغ اسلام واجبه. این که آیا فقیه اظهار فتوا برش بکنه، این اگر عنوان تبلیغ اسلام بر او شد، مثلا سوال آقا در یک جایی یه بند خدایی اصلا نمیدونه که باید بره از اسلام دفاع کنه، از این مسئله غافله، دشمنم آمده، بله خب شما باید به این بگی آقا دفاع واجبه. در آیات قرآن آیات فراوان داریم که میگه متا ذکر بگو مزبه. خب پس بنابراین اصل تبلیغ بر اسلام واجبه، بر افراد واجبه. سلام.